مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. شفای دردها، آیات قرآن. شفای دردها، آیات قرآن، که دارد بهر هر دردی دوایی. صدای بال جبریل است گویا تلاوتهای آیات خدایی. الفبای خداجویی همین است اگر با این الفبا آشنایی. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما سروران عزیز و ارجمند و بینندگان عزیز برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایام حزن و اسارت آل الله و ایام ورود اهل بیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهر شام هست. صمیمانه عرض تسلیت دارم حضور همه شما عزیزان و با برنامه دیگر از آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. به اتفاق سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد بابایی عزیز که حضورشون سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه عزیزان بیننده و شنونده عرض سلام و تسلیت دارم و امیدوارم که خدای متعال در امروز هم ما را از هدایت ها و از انوار درخشان قرآن کریم بهره مند بفرماید به حق محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب توفیق داریم از معارف آیات الهی از سوره مبارکه بقره و صفحه 32 قرآن کریم رو امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله بنده توفیق دارم تلاوت میکنم و از آقای بابایی عزیز هم معارف آیات رو بیان میفرمایند و بهره میبریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در صفحه 32 قرآن کریم هستیم. اولین آیه این صفحه که آیه 203 سوره بقره هست ادامه آیاتی است که مربوط به حج بود.
بله.
من مقدمتاً خارج از آیه عرض کنم، افرادی که به حج مشرف می شوند خب در روز عید قربان سه تا عمل انجام می دن. بله. رمی جمره عقبه و قربانی و حلق یعنی تراشیدن سر. بعد از روز عید قربان سه روز یا دو روز دیگر باید در منا باشند.
بله.
شبهاش واجبه که بیتوته کنن در اونجا، روزهای اونها هم باید برن. سه ستون هست، سه جمره به اصطلاح هست که اینا رم میکنن، یعنی باید به سه تا ستون هر ستونی هفت سنگ بزنن. خب در این ایام به هر حال علاوه بر اون رمی جمره اذکاری هم مستحبه که انجام بدهند که از جمله همین تکبیرات هست، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر و علی ما هدانا، الله اکبر و علی ما رزقنا من بهیمت الانعام. حالا این آیه شریف اشاره به اون داره که حالا من ترجمه میکنم و بعد ما معلوم میشه که نظر مون. فرماید که وذکر الله فی ایام معدودات، خدا را یاد کنید، ذکر خدا را داشته باشید. حالا یاد کردن خدا هم یاد قلبی است که انسان در دلش به یاد خدا باشه و هم ذکر زبانی است که در زبانش اون اذکار را که یادآور خدای متعال هست، عظمت خدا را بیان میکنه، اینا را ذکر کنه. فرمود به یاد آورید، ذکر کنید خدا را در روزهای شمرده شده، معدود از همون عدده، یعنی شمرده شده. منتها معمولا وقتی که میگیم روزهای شمرده شده یعنی روزهای معلوم، چون چیزی که شمرده شده باشه معلومم هست. خب این چه روزهایی هست؟ البته الان از این آیه قرآن ما نمیتونیم بفهمیم که چه روزایی هست، ولی یکی این که در همون زمان، در اون زمان عرض کردم قبلا که این اعمال حج پیش از اسلام هم از امتهای پیشین از زمان حضرت ابراهیم اینها اعمال حج بیان شده بوده و حتی قبل از اسلام هم افراد مشرکین گاهی میامدن اعمال حج را انجام میدادن و این روزها معلوم بوده که مثلا روز 11، 12، 13 اینها در منا هستند و اینها. خب این از جهت تاریخی اون زمان روشن بوده، آیه هم فرموده فی ایام معدودات، منطبق می شده با همون روزها. ولی الان ما که فاصله زمانی داریم خب نمیدانستیم، روایات اومدن برای ما این را بیان کردن. حالا چندین روایت هست که من نگاه کردم در تفسیر البرهان 25 روایت در ارتباط با این آیه شریفه،
ایام معدودات منظور،
آره، درباره این که ایام معدودات چیه، ذکر چی هست، در اونجا بیان کردن. اصطلاحاً این سه روز بعد از عید قربان را بهش میگن ایام تشریق، ایام تشریق. حالا شاید به لحاظ اینه که در اون روزا ماه درخشندگی بیشتری داره،
بله،
از ماه ده که بگذاریم دیگه معمولا ماه دهی نورانی تر میشه تا ماه 14 که دیگه ماه تمام میشه.
بله.
اون ایام رو بهش میگن ایام تشریق و این ایام معدودات منظور همون سه روزه.
بله.
یعنی 11، 12، 13 ماه.
نتیجهش
این میشه که این آیه شریفه داره به ما یادآور میشه که شما در اون ایام در 11، 12، 13 یاد خدا رو داشت. جلوترم صحبت در این بود، در همین صفحه قبلا هم خوندیم که
من،
شما وقتی که مناسکتون رو انجام میدید اونا می اومدن کنار هم می نشستن، از پدرانشون، از نیاکانشون حرف می زدن. آیه فرمود که نه، شما خدا را ذکر کنید، یاد خدا من کنید و بیشتر از اون چه که به یاد پدران می کردید از یاد خدا رو داشته باشید. حالا اینجا هم داره تاکید میکنه که در این سه روز شما یاد خدا رو داشته باشید. عرض کردن یاد خدا هم یاد قلبیه و هم ذکر زبانی. در روایات این ایام معدودات تفسیر شده به روزهای 11، 12، 13 و ذکرم تطبیق شده با همون تکبیرهایی که بعد از نمازها گفته می شود و در همین کسانی هم که در اونجا نیستند مستحب دیگه از ظهر روز عید قربان شروع کنه، در بعد از هر نماز این تکبیرها را بگه تا 10 نماز، تا 10 نماز که میشه صبح روز 12. ولی کسانی که در مکه باشن 2 روزش حتمیه که باید بمونن، یعنی باید روز 11 و 12 بمونن. حتی قبل از ظهر روز 12 گفتن نمیتوانه که کوچ کنه، حرکت کنه از منا به سمت مکه، بخواد بره باید بعد از ظهر بره، یعنی اذان ظهر که گفتن اونها میتونن بره. ولی لذا گاهی میبینی که حاجیان میان کنار همون جمره‌ای که میخوان، اون جمرات رو که میخوان رمی کنن، اون سنگ‌ها رو بزنن، سنگ‌هاشون رو میزنن، منتظر میمونن تا اذان ظهر که شد از اونجا حرکت کنن به سمت مکه.
بای.
البته حالا مخیرن، میتونن که شب 13 هم بمونن، روز 13 هم رحم کنن، که اگر این کار کردن اون وقت این تکبیرات تا صبح روز 13 گفته میشه. یعنی کسانی که در مکه هستن پشت سر 15 نماز این ذکرها چیه گفته میشه. وذکر الله فی ایام معدودات، پس روشن شد که یعنی ذکر خدا در اون 3 روز. حالا بعدش میفرماد فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی. میگه کسی که شتاب کند، تعجل از همون عجله است دیگه. بله. کسی که شتاب کند، یعنی در اون دو روز شتاب کند، یعنی چی؟ یعنی عجله کنه و زود بیاد مکه، نمونه برای روز 13.
بله.
این کارو بکنه فلا اسم علی، گناهی برش
نوشته نمیشه.
البته تا باید تا اذان ظهر روز 12 خارج نشود، تا اذان ظهر روز 12 خارج نه. البته مثلا فرض کن اذان صبح بیاد مثلا مکه و برگرده، مانع نداره، ولی باید پیش از ظهر اونجا باشه. سنگ هاشه که زد 21 سنگ میزنه، تا ظهر اونجا بمونه. حالا میفرماید این که اگر شتاب کرد و نموند برای روز 13، عجله کرد در همین 2 روز، گناهی بر او نیست. و کسی هم که تأخیر بیاندازه، یعنی روز 12 سنگ هاشه که زد بمونه شب 13 هم بمونه، فرداش هم سنگا رو بده، اینم گناهی
این
برش
نیست.
بله. حالا این فلا اسم علیه که اینجا گفته شده 2 جور تفسیر میکنن. یکی این که شما چه 2 روز بمونی چه 3 روز بمونی گناهی بر شما چی نیست. یکیش هم اینه که نه، اصلا شما چه 2 روز بمونی چه 3 روز بمونه، وقت اعمال حج دیگه تمام میشه دیگه.
بله.
در منا اعمال دیگه سر میاد، اینا شما با انجام این اعمال حج هیچ گناهی دیگه بر عهدت نمی، پاک میشوید همه گناه ها، پاک میشی از گناه. البته لمن التقا، برای کسی که تقوا را رعایت کرده باشه، تقوا را رعایت کرده باشه، یعنی تمام گناهان را در این ایام حج دیگه چی ترک کرده باشه، ضمن حجش مرتکب گناه نشده و محرمات احرام و در حال احرام چیزهایی بر انسان حرام میشه.
بله.
مثلا آمیزش گفتیم حرامه، سید حرامه، جدال حرامه، که الان بعضیش دارن حدود 20 چیزه که بر انسان هست. کسی که اینا را رعایت کرده باشه، این چیزهایی را که خدا حرام کرده ترک کنه، لمن التقا، یعنی کسانی که تقوا را رعایت کرده، یعنی خلاصه اگر کسی این اعمال حجش را درست انجام بده، محرمات احرام را کامل ترک کند، وقتی که این اعمال حج را انجام داد دیگه گناهی بر او باقی نمیمانه و تمام گناهانش بخشیده میشود. البته اینجا بر حسب ادله دیگر حق الناس خود حساب دیگری داره.
بله.
یعنی گناهانی که در ارتباط با خدا بوده نافرمانی خدا میبخشه، اما اگر حق مردم را از بین برده باشه این باید رضایت اونها را به دست بیاره، یا حق اونها را ادا کنه، یا اینکه بره اونها را از خودش راضی کنه.
بله.
که این حق الناس به هر حال، البته اینجا در آیه نیامده، اما بر حسب ادله دیگر که ما داریم. بعد میفرماد واتقوا الله. خب حالا شما اعمال حج انجام دادی، گناهات همه دیگه بخشیده شده، اما الان از حالا به بعدش هم دیگه اینجور نیکی بگه خب ما حالا دیگه گناه انجام دیگه حالا آزادم دیگه هر کاری خواستم. نه، واتقوا الله، از خدا پروا کنید، از نافرمانی خدا پرهیز کنید و بدانید که شما به سوی خدا محشور خواهید شد، یعنی
همیشه یاد این باشید که شما به هر حال در یک روزی در پیشگاه خدا همه جمع میشن و به حساب و به حساب اون اعمال اونا رسیدگی میشه، کارهای خوبشون رو خدا پاداش میده و کارهای بد را کیفر میده. یعنی شاید واتق الله که میخواد بگه، میگه خب حالا از تا حالا گناهات بخشیده شد، ولی از حالا به بعد هم باز باید رعایت تقوا را داشته باشی. واتق الله واعلموا انکم الیه تحشرون، بدانید که شما به پیشگاه خدا جمع گردیده خواهید، محشور خواهید شد. محشور خواهید شد یعنی همه جمع میشید، همه میان و تمام اعمال اونها چیه؟ رسیدگی میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیره یره و من یعمل مثقال ذره شره یره. خب این یک آیه از آیات این صفحه بود که ارتباط با آیات صفحه قبل داشت که مربوط به حج بود. حالا سه آیه هست که مضمونشون با هم مشترکه.
بله با هم بفرمایید. مرتبط هستند آیات 204, 205 و 206. و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ولبئس المهاد.
این سه آیه کریمه در واقع ما را آگاه میکنه به خصلت بعضی از انسانها که در حرف و سخن خیلی خودش را خوب نشون میده، ولی در دلش ایمان نیست و در پشت سر و در نظر اعمال فساد میکنه. برحال که در واقع ما باش میگیم منافق، انسانهای منافق صفت هست دیگه
در یک جمله گفتار دوستانه رفتار منافقانه.
احسن. این در واقع داره مجسم میکنه. این آیات از دو جهت برای ما هشدار، یکی این که مراقب باشید خودتون چنین نباشید، یکی هم بدانید که در میان انسان‌ها چنین افرادی هستن، گول اونها رو نخورید. حالا من ترجمه میکنم آیه را. میفرماید و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. البته آیه الان خطاب پیغمبر اکرمه، میفرماید یعجبک.
بله.
اما این اختصاص به اون حضرت نداره، با خدا با پیغمبر صحبت میکنه، دیگران هم متوجه باشن که یه چنین افرادی هست در میانه بندگان خود، در میان انسان ها. فرماید از این مردم کسی هست که به شگفت می آورد تو را سخنش در زندگانی دنیا. وقتی که حرف می زنه، سخن میگه درباره زندگی دنیا و اینها، این شما را به شگفت میاره. این خیلی حرفای زیبا و خیلی خوبی. حالا در برخی اخبار هم اومده که این درباره یه شخصی بوده به نام اشرق ابن خنیس. اشرق ابن خنیس یه فرد زیبا روی و خوش بیان بود، حرف خیلی خوب میزد، خیلی هم چهره گیرایی داشت و جذاب، و بعدم صحبت که میکرد همه خلاصه به شگفت میآمدن که به به چجور خوب حرف میزنه. و یشهد الله علی ما فی قلبه. حالا حرف که میزنه، صحبت هایی که میکنه، من مثلا چنینم، اظهار دوستی میکنه، اظهار مثل بعضی که میخوان وقتی که یک مثلا پستی مقام به بعضی، حالا همه اینجور نیستن، بعضی اینجور هستن، میان خیلی قشنگ حرف میزنن.
بله.
خیلی میان تعریف میکنه من چه میکنم فلان میکنه، این حرفا رو میزنن. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو هم گواه میگیره بر اون چی که در دلشه. یعنی حتی اینجوری اظهار میکنه که من در قلبم همین، در دلم همین هست. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. اما او سرسخت‌ترین دشمنان هست، از دشمنان سرسخت. یعنی حالا میگرد اینجا این اشرق ابن خنیس میومد خدمت پیغمبر اکرم، خیلی اظهار دوستی میکرد، خودش دوست پیغمبر نشون میداد، اما آیه داره بیان میکنه که اون از سرسخت‌ترین دشمنان هستند. و اذا تولا سعا فی الارض. و اذا تولا را دو جور معنا میشه کرد، یکی این که وقتی که پشت میکنه و پیش تو میرود، سعی در فساد داره، سعی میکنه که فساد ایجاد کنه و کشت زار و نسل را نابود میکنه، یعنی با کاراش، با فسادی که انجام میده هم زراعت ها را از بین میبره و هم نسل را، نسل انسان ها را، افراد را میکشه، کشتارها را آتیش میزنه و امثال اینها. و یک جور دیگه تولا را گفتن از کلمه ولایت، یعنی وقتی که پستی را در اختیار میگیره، ولایت سرپرستی دیگه، یعنی مثلا حکومتی را به دست میاره، یک جا مقامی را به عهده میگیره. اول خیلی قشنگ زیبا صحبت میکنه، ولی وقتی که کار دستش میفته این فساد میکنه. بله. فساد میکنه و از جمله فسادش هم اینه که زراعت و نسل را نابود میکنه. و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. و حال اونکه خدا فساد را دوست نمیداره. این آدم حرفای خوبی زد ولی در عمل اهل فساد بود، و حال اونکه خدا فساد را دوست نمیدارد. و الله لا یحب الفساد. خب حالا این چنین فرد، این چنین فردی که در بیان خوش بیانه، خیلی خودش خوب نشون میده، اما وقتی که کار در اختیارش قرار میگیره یا پشت سر میره، فساد میکنه، زراعت ها را نابود میکنه، انسان ها را نابود میکنه. حالا اگر یک کسی بیا موعظش کنه، بگه از خدا بترس، پروا کن. و اذا قیل له اتق الله، وقتی که به او گفته شود از خدا پروا کن، تقوا پیشه کن، بترس از خدا، اخذت هل عزت و بلعید، بیشتر رو لج و لجاجت میفته. اون عزت اینجا منون سرسختیه، یعنی اون سرسختی حاضر نمیشه که عزت معانی متعددی داره. یک معناش اینه که یعنی موعظ ناپذیره، یعنی سرسخته و هرچی اگه کسی چیز بکنه بیشتر ناراحت میشه و به گناه بیشتری رو انجام میده. حالا اینجا میفرماید اخذت هل عزت و بلعید، این سرسختی و لجاجتش او را به گناه میکشانه. خلاصه یعنی موعظه افراد هم در او اثری نمیگذاره. بعد آیه شریفه میفرماید خب فحسبه جهنم، جهنم او را کافیه. این آپایان کارش، فرجام کار، عاقبت کارش اینه که میره جهنم. ولی بئس المآب، و این جهنم هم بد جایگاهی هست، بد بستری هست برای. خب عرض کردم حالا که این سه آیه شریفه داره مجسم میکنه حالت افراد منافق را. خب این از دو جهت برای ما پیام داره، مراقب باشی شما چنین نباشید. اینجور نباشه که پیش روی افراد خیلی خودتا دوست و خیرخواه اون نشون بدید و یه ته دلت شما دشمن او باشی و بعد پشت سر بیای مثلا برای او صفحه بگذاری و حرفای ناجور بزنی، یا مثلا بیای بر علیه او کار بکنی، نقشه بریزی و اینها. این یکی، ما چنین نباشیم. دومی که حواسمون جمع باشه فریب این منافقین را نخوریم. اگه دیدی کسی خیلی حالا خوش بیان است و خودشو داره خوب نشون میده، دقت کنید. یه وقتی اینجور نباشه که پشت سر و وقتی کار دستش افتاد، این بیشتر باعث فساد و نابودی زراعت و مثلا نسل و امثال اینا باشه. این سه تا آیه هم مربوط به این جلد. حالا عرض کردن شأن نزول هم براش ذکر کردن، اشرف ابن خنیس. البته شأن نزول آیه را اختصاص به اون مورد نمیده، ممکنه اون زمان یه چنین کسی بوده به مناسبت اون سه آیه هم نازل شده، ولی آیه دیگه همه افرادی را که دارای این اوصاف باشن شامل میشه. خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم که همه ماها را از این گونه صفت نفاق و دروئی دور نگه داره و همه ما را هم از شر منافقین حفظ بفرماید
ان شاء الله. خب آیه 207 هفتم سوره مبارکه بقره. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
خب عزیزان این نکته رو توجه داشته باشن که آیات کریمه قرآن به تدریج نازل شده، اینجور نبوده مثلا سوره بقره اینجور نبوده که یک باره همش نازل شده باشه.
بله،
هر قسمتش به یک مناسبتی نازل می شده. این آیه 207 سوره بقره در کتاب‌های فراوان در روایات و اخبار زیاد آمده که هم از کتاب‌های اهل سنت هست هم در کتاب‌های شیعه هست فراوان، که این آیه در لیلة المبیت نازل شده. لیلة المبیت اون شبی رو میگن که پیامبر اکرم از مکه خارج شد در غار ثور، اونجا موند و بعد از یکی دو روز که دیگه به قول ما سر ستا دیگه افراد چون مشرکین مکه اینها اومده بودن چندین قبیله بودن و گاهی میگن 40 قبیله، اینا با هم همقسم شده بودن که شبانه بریزن در خانه پیامبر اکرم اون حضرت را بکشن. خب خدای متعال هم به پیامبرش دستور داد که اینا چنین برنامه هست، شما از شهر مکه برو بیرون. ولی خب برای اینکه اونها متوجه نشن پیامبر از گویا در اون زمان مثلا منزلها خانه ها دیوارشون کوتاه بوده، از بیرون افراد متوجه می شدن که کسی داخل خانه هست یا نه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خانه پیامبر باقی موند و در بستر پیامبر آرمید، که ظاهرا یه جوری بوده که مثلا از دورم می تونستن ببینن که کسی اینجا خوابیده. پیامبر حضرت علی اون شب در بستر پیامبر اکرم خوابیدن تا اونا متوجه نشن که پیامبر خدا رفته بیرون و دنبال کنن مثلا حضرت رو به خطر بیاندازند و اینها. ولی خب این یک فداکاری بود برای امیرالمومنین. خب این حضرت هم که نمیدونستن که به هر حال اینا ممکن بود یه بریزن در خانه به جای پیامبر حضرت علی را به قتل برسانند. و این لیلة المبید میگن یعنی شبی که امیرالمومنین در خانه پیامبر بیتوته کرد و یعنی شب رو به سر آورد و خودش رو در معرض خطر انداخت، اینا که یعنی در رخت خواب پیامبر خوابید، در خانه پیامبر مون تا جان پیامبر از خطر حفظ بشه. جالب اینه در برخی از کتاب اهل سنت ما یه تفسیری از تفسیر الکشف و البیان از شخصی است به نام ثعلبی که این را یکی از علما اهل سنت قرن چهارم ظاهرن باشه، مفسرین قرن چهارم یا پنجم، حالا مقدار تردید دارن که قرن چهارم و پنجم این تفسیر نوشته شده. اون زمان ایشون این خبرش را آورده که در اون شبی که امیرالمومنین در بستر پیامبر و در منزل پیامبر به سر بردن، خدای متعال به فرشتگان مقربش مثلا جبرائیل و میکائیل و اینها چهار ملکن که خیلی مقامشون بالاتر هست، اینا اگر بنا باشه، مضمون حدیث رو من عرض میکنه این عبارات نیست، اگر بنا باشه که شما یکیتون عمر طولانی تر داشته باشه، یعنی مثلا بخوایم از این دو ملک مثلا یکی عمرش طولانی تر یک عمرش کمتر به اختیار خود شما بگذارن، شما کدام یکتون حاضرید که عمر طولانی تر را برای دیگری قرار بدید؟ هر کدوم گفتن که ما عمر طولانی رو خودمون می‌خوایم، یعنی به هر حال دوست داریم ما بیشتر باشیم. بعد میگه خدای متعال فرمون برید به روی زمین ببینید عدی ابن ابی طالب حاضر شده خودشو به خطر بیاندازه تا پیامبر خدا محفوظ بونه، شما برید اون رو محافظت کنید. میگه اون دو ملک از طرف خدای متعال اومدن پایین بالای سر اونها و بعد میگفتن بخن بخن من مثل که ابن ابی طالب، به به ای پسر ابی طالب، چه کسی مانند تو که خدا به وجود تو بر فرشتگانش مباهات میکنه. میگه ببین من یه چنین بنده‌ای دارم. و اینا محافظت کردن که مواظب بودن که به حضرت آسیبی نرسد و اینا. حالا این آیه شریفه اینو عرض کنم در کتاب احیاء العلوم غزالی هم در بحث ایثارش این جریان را این داستان را بیان کرده. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه کتاب‌های فراوانی از اهل سنت آدرس داده که اینها اینا بر. البته بعضی از تفسیر اهل سنت نیاوردن، ولی خب خیلی از کتابای اهل سنت آوردن در کتابای شیعه هم که فراوانه. جالبینه، حالا آقایون که شنوندگان اینا بدونن، ابن ابوالحدید یکی از علمای اهل سنت، البته از نظر اعتقادی از معتزله هست اینها. ایشون یه شرحی برای نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام نوشته. در نهج البلاغه، در اون شرح نهج البلاغه، به مناسبتی که وارد این بحث شده در فضیلت حضرت علی، چون نهج البلاغه کلام حضرت بوده، میگه که متواتره. متواتره یعنی چی؟ یعنی نقل پی در پی، به جوری که دیگه انسان یقین دارد که این حتمی است این خبر. نه، خبر متواتر رفته میگه این خبری که حتمی است و قطعی است. میگه نقل متواتر بر اینه که این آیه درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا این آیه 207 سوره بقره یکی از فضائل بزرگ حضرت علی علیه السلام. حالا من ترجمه میکنم: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردمان کسی هست، در میان انسان ها کسی هست که می فروشد خودش را، یعنی جانش را.
بله.
می فروشد خودش را به چی؟ به طلب خوشنودی خدا. یعنی جانش را در خطر می اندازه تا
رضای خدا را،
رضایت به خوشنودی خدا را به دست بیاره.
دست بیاره.
کلی فرموده آیه.
بله.
آیه به نحو کلی فرموده، مطلقه به اصطلاح، حالا ما بخوام دقیق تر بگیم مطلقه. و این شامل هر کسی که چنین باشد می شود. اما اون کسی که اول بار این فداکاری را انجام داد و آیه دربارش نازل شد، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. البته حالا اگر بعدها هم کسی باشد اون کاری بتواند، خلاصه کاری مانند کار حضرت علی علیه السلام انجام بده، این مدح آیه شامل اونم می شود. ولی حالا دیگه ببینید، هست کسی که این چنین باشد، یا اون در اون شرایط، یعنی در شرایطی که به هر حال واقعا جوری باشه که انسان خودش رو به خطر میاندازه برای طلب خوشنودی خدای متعال، که مثلا فرض کن جریان کربلا و فداکاری حضرت ابا عبدالله علیه السلام یارانش و اینها، اینا هم میتونه مصداقی از مصادیق اون باشه. اون میشه تنزیل آیه، جریان حضرت علی، اینا میشه چی؟ تأویل آیه. بعد میفرماید که والله رؤوف بالعباد، و خدا مهربان است نسبت به بندگانش. حالا خدا مهربان است نسبت به بندگانش، یعنی چنین افرادی که جانشون رو در خطر میاندازند تا خوشنودی خدا را طلب کنند، رأفت ویژه و مهربانی خصوصی خدای متعال نسبت به این بندگان چیه؟ انجام میگیره. از این رأفت ویژه الهی اینها برخوردار میشن.
فداکاران در راه خدا.
این هم آیه 207 که این آیه یکی از فضائل حضرت علی علیه السلام هست، که حالا آیا کسی دیگری هم بتونه مانند این باشه یا نه، معلوم نیست کسی بتونه به عنوان، مگر مثل حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که به هر حال جانش را داد تا خوشنودی خدا را طلب کنه. و شاید بشه اصحاب امام حسین، یاران امام حسین، که اونایی که حاضر شدن این جانشون را در خطر بیاندازن برای طلب خوشنودی خدا، اونا هم بتونن مصادیق این آیه باشن.
بله.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
این دعای هم ارتباط به هم دارن، یعنی باز مطلبشون مربوط به هم هست. خواست کرده اون یه آیه جدا نازل شده، بعد این آیه در یک مناسبت دیگری. خطاب به همه مؤمنین هست: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، اینو یک بار دیگه هم که بحث یا ایها الذین آمنو بود عرض کردیم بلد. که جاهایی که در قرآن گفته میشه یا ایها الذین آمنو، همه کسانی که اظهار ایمان کردند را شامل میشه، یعنی خطاب به همه اونا، یعنی همه کسانی که ما میان اظهار میکنن که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به پیامبر داریم، ایمان به قرآن داریم، حالا ولو اینکه هنوز در قلبشون مستقر نشده باشه، و اون یا ایها الذین آمنو شامل اونها میشه، یعنی خطاب میشه ای کسانی که شما خودتون دارید اقرار میکنید که ما ایمان داریم، این دستور رو انجام بدید. ادخلوا فی السلم، وارد بشوید در سلم. سلم یعنی اون سلامتی، یعنی اون این که انسان در صلح و صفا و آرامش و چیز باشه، که البته مصداق بخوان جامعش رو بگیم، یعنی یه معنایی که همه مصادیقش و مفهوم جامع، من گفتم مصداق جامع نه، مفهوم جامعش که شامل همه مصادیقش بشه، یعنی تسلیم خدا بوده. ای کسانی که ایمان آورید وارد بشید در تسلیم خدا بودن. خود در تسلیم خدا وقتی که گفتیم وارد بشید، همه اون دستورات، همه اون برنامه هایی که پیامبر خدا برای بندگان بیان کردن را شامل میشه. و مصداق کاملش ولایت امیرالمومنین علیه السلام. ولذا روایات فرا عزیزانی که اهل مطالعه هستن، روایات مربوط به این آیه را نگاه کنن، میبینن که روایات فراوانی هست که این گفتن منظور از این السلم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، و برخیش هم گفته ولایت علی ابن ابی طالب امامان بعدشون هستن. تطبیقش با کلمه سلم همین بود که عرض کردن سلم یعنی این که شما تسلیم خدا باشید. خب خدا هم به پیامبرش دستور داده که امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودش به مردم معرفی کنه. وارد شدن در سلم اینه که شما وارد در ولایت علی ابن ابی طالب، تا خودت تحت فرمان حضرت علی قرار بدید بعد از پیامبر خدا. من حالا این کتاب چیز هست، این که من برخیش رو بد نیست بخونم، در اصول کافی این تفسیر، البته تفسیر کنز الدقایق، این روایات جمع‌آوری کرده در اصول کافی با سندی که ذکر کرده، حالا دیگه من سندش رو نمیخونم. عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين قال في ولايتنا، میگه امام باقر عليه السلام فرمود یعنی در ولایت ما وارد بشه، تحت فرمان ما باشه. روایات فراوان دیگری هم هست که مضمونش این هست. خب حالا اینجا فرموده کافتن، این کلمه کافتن چی میخواد بگه؟ کافتن یعنی همگی، همه شما ای مؤمنین، ای که ای همه کسانی که شما میگید ما ایمان داریم به خدا و به پیامبر و به قرآن و اینها، همه تون وارد بشید در سلم، یعنی تسلیم خدا بودن از کردن، که مصداق کاملش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. البته در نقطه مقابل ما یه دشمن سرسختی داریم، به اصطلاح میگن دشمن قسم خورده، و اون شیطانه. شیطان وقتی که به خاطر سجده نکردن بر حضرت آدم از درگاه خدا رنده شد، خب اون به هر حال تقصیر خودش هم بود دیگه، اون غروری که داشت و اون کبری که داشت و اینا، که خدایا من از آتش، من از آتش آفریدی، آدم را از خاک آفریدی، من بر او سجده کنم؟ خدا داره میفرمانه تو سجده کن، باید بگی تسلیم خدا باشی. و اینه که گفت یه خداوند گفت که اخرج، یه شما بیرون برو، شو رانده شده هستی. گفت خدای پس من مهلت بده، من حالا به هر حال سالیان سال عبادت کردم و اینا، خدا هم فرمود خب به تو مهلت دادن تا یه وقت معلومی. بعد اینجا میگه قسم کن فو عزته، که خدایا به عزتت سوگند که من همه بندگانتو از راه در میکنم، مگر اون بندگان مخلص، یعنی اونایی که خالص شده برای تو باشه، که حالا مصداق روشنش همون معصومین علیهم السلام. حالا اینو عرض کردن برای اینکه ما دشمن سرسختی به نام شیطان داریم. خدای متعال در قرآن فراوان به ما این نکته رو توجه داده که این دشمن شما در همین آیه هم هست که آخرها این فرماید این که وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ، این دشمن آشکار شما. این شیطان میاد در برابر خدا، قرآن میگه شما وارد سلم بشید، تسلیم خدا بشید، روایات میگه این سلم ولایت امیر المؤمنی علیه السلام، وارد ولایت، ولی این شیطان میاد کوشش و تلاش میکنه تا انسان ها وارد این نشوند. و معمولا هم شیطان یه مرتبه نمیاد، یک گام به گام میاد به تدریج، اول مثلا یک شبهه های ایجاد میکنه در دل افراد و بعد کم کم خلاصه این را به کلی چیه خارج میکنه. حالا بعد از این که خدا در این آیه دستور داد همه در سلم وارد بشوید، همه در ولایت امیرالمؤمنین وارد بشوید، بعد این ولا تتبعوا خطوات شیطان و پیروی نکنید از گام های شیطان. خطوات جمع خطوه است، خطوه نگام، از گام های شیطان پیروی نکنید. منظور از گام های شیطان یعنی وسوسه هایی است که هی کم کم به تدریج، هی اول یه شبهه ایجاد میکنه، بعد کم کم یه چیز دیگری رو به مطرح میکنه، تا کم کم این اعتقادات رو از انسان و انسان باز بداره از این وارد شدن در تسلیم خدا بودن. ولی خدای متعال اینو ما یادآوری میکنه، میگه میفرماید این که پیروی نکنید از گام های شیطان و به راستی که اون شیطان برای شما دشمنی آشکار هست. خب این خدای متعال خب مهربان نسبت به ما، اینا رو برای ما بیان میکنه که ما حواسمون باشه گول شیطان رو نخوریم. ولی بعد آیه بعدش، آیه بعد میفرماید این که فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اگر بعد از این که این دلیل های روشن برای شما آمد، بعد از این که آمد برای شما دلیل های روشن، شما به لغزش افتادید. زَلَلْتُمْ یعنی لغزه، به لغزش افتادید، لغزیدید. فَإِنْ زَلَلْتُمْ، پس اگر لغزیدید، دوچار لغزش شدید بعد از اون که دلیل های روشنی برای شما آمد. حالا عرض کردم سلم یه مفهوم عامیه، منتها مصداق مهمش ولایت بوده که در روایات اینها این بیان شده، چون در هر زمینه تسلیم خدا آدم باید باشه اینا. البته اگر کسی خودش رو در ولایت امیرالمؤمنین مثل یه قلعه میمونه، مثل یه دژی میمونه که آدم دیگه از همه انحرافات حفظ میکنه، تحت سرپرستی حضرت علی علیه السلام که قرار گرفت، دیگه در قلعه حضرت علی کسی دیگه دوچار گناه چیه نمیشه. هرگاه انسان گناهی انجام بده یعنی اونجا از ولایت چی شده؟ خارج شده. یعنی تحت ولایت حضرت علی که کسی دوچار، اونی که مشروب میخوره، اونی که دروغ میگه، اونی که رشوه میگیره، اونی که غیبت میکنه، در حین گناه از ولایت چیه؟ خالد شدیم اینا. حالا میفرماید این که اگر بعد از این که دلیل های روشن آمد برای شما، شما لغزش پیدا کردید و به جای این که وارد سلم بشید، وارد تسلیم خدا بودن بشید، وارد ولایت حضرت علی بشوید، گام های شیطان رو پیروی کردید، نه اگر چنین شد بدانید که به راستی خدا عزیز و حکیم است. بدانید که خدا عزیزه یعنی قدرتمنده، عزیز یعنی هیچ کس نمیتونه او را خلاصه شکست بده، جلو اراده شو بگیره. حکیم هم هست یعنی همه کارهاش رو حساب و کتابه و حکیمانه هست اینا. یعنی بترسید، بدونید اگر دوچار لغزش شدید مشمول عذاب الهی میشید و هیچ کس هم نمیتونه شما را دیگه از عذاب خدا چکار کنه نگه بداره.
یعنی با توجه به این که ادله های روشن آمد دیگه میشه پیروی عمدی از شیطان دیگه. بله. یعنی همه یه حجت تمام شده ولی شما
یعنی حجت هم باز... تعبیر حجت تمام شده حرف بود. بله. یعنی وقتی دلیل روشن اومده از طرف خدا کاملا دیگه روشن شده راهش. بله. حق کدامه، باز ما شما بری گوش بر به شیطان بدی، باز بری گوش بر به شیطان بدی و وسوسه های شیطان رو چی کنید، دیگه شما مستحق عذاب
مجازات الهی هستید.
به خدا هم عزیزه یعنی هر کاری را که بخواه انجام بده هیچ که نمیتونه مانعش بشود و حکیم هم هست که همه کارها روی حساب و کتاب هست. این هم از این دعای شریفه. خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم که همه ماها را وارد در سلم و اینکه تسلیم خدا باشیم در همه امور، در امور زندگیمون انشاءالله تسلیم خدای متعال باشیم و همه من در ولایت حضرت علی انشاءالله ثابت و مستقر بمانیم
انشاءالله.
البته عزیزان توجه داشته باشن اگر بخوان که این در این نعمت ولایت باقی بمونن باید اهل تقوا و ورع باشیم. روایاتی داریم در رسول کافی که لا تنال و ولایتنا الا بالورع، کسی به ولایت ما نمیرسد مگر با ورع. ورع چیه؟ یعنی این که انسان از خدا بترسه، گناه نکنه. حتی برخی بزرگان گفتن که ورع اینه که انسان از شبهات هم اجتناب کنه، چیزایی را که احتمال میده این گناهه اینا را ازش پرهیز کنه که یه وقت ناخواسته وارد گناه چیه نشود. مثلا در یک جای، حالا این یادم افتاد، در جای کتاب چیز هست جواهر، یکی از علمای بزرگ معروف صاحب جواهر، چون یک کتاب فقهی داره به نام جواهر الاحکام، اینها خیلی کتاب گسترده‌ای هست و بحث‌های طولانی داره. یه جا در بحث غنا، غنا یعنی آوازخوانی، خب در غنا حرامه، روایات داریم، منتها اینکه در این که منظور از غنا چه نوع آوازیه این مقدار اختلاف بین آقایون و هر کسی یه جوری تعریف کردن. اون وقت ایشون این تعبیر، من حالا یادم هست که به مناسبت اینجا یادم افتاد، میفرماید ورع اقتضا میکند که از هر آنچه که احتمال میدیم که این غنای حرام باشه ما چیه پرهیز کنیم که یه وقت ناخواسته مثلا دوچار اون حرام چیه نشد. اگر خدا به ما کمک کنه و ما اهل ورع باشیم انشاءالله در ولایت امیرالمومنین تا پایان عمرمون، تا آخرین نفس باقی بمونیم، در نعمت و در بهشت هستیم و انشاءالله با علم طاهری محشور میشیم. اما اگر نه، این مقداری خلاصه سست شدیم و گاهی وسوسه های شیطان در ما اثر گذاشت، در خطر هستیم.
بله،
آخرین آیه،
طیب الله، آخرین آیه رو تلاوت میکنم از صفحه 32 قرآن کریم، آیه 210.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
من اول یک ترجمه از آیه عرض میکنم و بعد اون وقت توضیحی در معناش. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. آیا انتظار میکشن اینان؟ اینان منظور کیه؟ یعنی اون کسانی که تحت تأثیر وسوسه های شیطان قرار گرفتن، از گام های شیطان پیروی، آیه قبلش اینجور بود دیگه، گفت پیروی نکنید از گام های شیطان.
بله،
کسانی که تحت تأثیر وسوسه های شیطان و با پیروی از گام های شیطان از قلعه سلم که عرض کردیم ولایت امیرالمومنین خارج شدن و دچار گناه و معصیت و انحرافات شدن. دوینا میگه اینا انتظار چی میکشن؟ منتظرن چی بشه؟ چه بشه که اینا اومدن گوش به فرمان خدا ندادن، این فرمان الهی را که ادخلوا فی السلم را، این را مخالفت کردن و رفتن تحت تأثیر شیطان قرار گرفتن، اینا چه چیزی بنده؟ آیا انتظار میبرن این که خدا در سایه هایی از ابر و فرشتگان بیاین، خدا و فرشتگان بیاین و قضی الامر و کار تمام بشه؟ کار تمام بشه دیگه برنامه دیگه برای اینکه انسان برگرده و راه توبه اونا دیگه نی، وقتی که این کنایه از روز قیامت نی و الی الله ترجع الامور. اینجا یک توضیحی لازمه. ببینید، ما یه جاهای یه تعبیرهایی درباره خدای متعال داریم، مثلا اینجا میگه الا ان یاتیهم الله، یا مثلا در سوره فجر میگه و جاء ربک والملک صفا صفا. اینجاها با توجه به این که ما میدانیم هم عقل و هم نقل هر دو خدا را اینجوری برای ما میشناساند که خدای متعال اینجور نیست که مثل یک ماها یه جا باشه یه جا نباشه، محدود باشه، از جایی به جای دیگر منتقل بشه، اینجور نیست که. چون چنین نیست، این جاهایی که گفته میشه بیاید خدا، یا اونجا که میگه و جا ربک، آمد پروردگارت، اینها مجاز عقلی هستن به اصطلاح، یعنی اسناد یه چیزی دت. این مثل، حالا من بخوام این مثال عرفیشو بزنم، مثل این میمونه که مثلا شما از این اینجا بیرون، حالا وقتی مقدارم کمه من دیگه خیلی اینو سریع بگم، از منزل مثلا تو کوچه هستی، یه کسی آدرسی رو از شما میپرسه، آدرس میپرسه، میگه تا انتهای این کوچه برو، اونجا که رسیدی از مغازه بپرس،
ادامه راه رو
نشون میده. وقتی میگه از مغازه بپرس، اون میفهمه منظورت اینه که صاحب مغازه.
بله،
گاهی اینجور میشدن. حالا در روایت هم داریم که از امام رضا علیه السلام فرمود درباره جاء ربک، فرمود که خدای متعال برتر از این که جایی به جای دیگه منتقل بشه. خدا منزه از رفت و آمد، از این که برود یا بیاید، یا این که از جایی به جای دیگر منتقل بشه. این منظور از جاء ربک، جاء امر ربک. حالا اینجا میخوام اینو عرض کنم که این یعطی هم اللهی که اینجا گفتیم، معناش اینه که خدا بیاید. آخه ظاهر عبارت مثلا اینجور نشونه که خدا در یک عبر، چیز سایه از ابر مثلا بیاد به فرشتگانم بیاد. ولذا هم از روایات استفاده میشه، هم در تفسیرها. اینجا منظور اینه که فرمان خدا بیاید. وقتی که فرمان خدا بیاید یا عذاب الهی در، حالا چون اینجا مسئله زلل من الغمام هست، یعنی در سایه های از ابر عذاب خدا بیاید و فرشتگان بیاید. یعنی وقتی که فرمان خدا به عذاب بندگان گناهکار و اینها مثلا صادر بشه و عذاب خدا در سایه های از ابر همراه با فرشتگان، چون فرشتگان هم مأمور خدای متعال هستن، بیان و کار تمام بشه دیگه. یعنی وقتی که عذاب اومد دیگه جای بازگشت دیگه چی نیست. اینا انتظار میبرن که، یعنی در واقع خلاصه بخوام بگین سربسته، اینا که میرن گام های شیطان را پیرو میکنه، اینا انتظار میکشن تا عذاب الهی بیاد و دیگه کار تمام بشه. یعنی خلاصه هشدار بهشون میده زودتر برگردید تا خلاصه به اون موقع ورود عذاب الهی نرسیده، شما دست بردارید از این انحرافات اینا. بعد آخر آیه میفرماد و الالله ترجع الامور، به سوی خدا برگردانده می شود همه کارها. یعنی تمام کارهای ما انسانها همه در پیشگاه خدا مورد محاسبه قرار می گیره. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. طیب الله انفسکم. و تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد بابایی عزیز، از معارف آیات صفحه 32 قرآن کریم بهرمند شدیم، از نگاه های خوب همه شما بینندگان عزیز صمیمانه سپاسگزارم، از عوامل اتاق فرمان بسیار متشکرم، و تا از آسمانی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.